دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 23 ماه اپریل با شما هستم. نخستین مرکز آموزشی به منظور فراگیری مهارت‌های نوین زراعتی برای دهقانان امروز در ولایت نگرهار افتتاح شد. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام مجدد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار میگویند که تندروان گروه داعش سه برادر را در ولسوالی چپرهار این ولایت سر بریدند. عطالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که این سه نفر بعد تازگی از فاکولته طب فارغ شده و با دولت هیچ ارتباطی نداشتند. آقای خوگیانی گفت که این رویداد دیشب در قریه تریله ولسوالی چپرهار در منزل دکتر نواب یکی از باشندگان محل رخ داده است. او در مورد انگیزه این رویداد اظهار بی‌خبری کرد اما افزود که تحقیقات پلیس در این مورد آغاز شده است. پلیس پاکستان یک مرد مسلمان پاکستانی را به اتهام این که یک زن مسیحی را به آتش کشیده است بازداشت کرد. مقام های پلیس پاکستان امروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که زن مسیحی پیشنهاد ازدواج با این مرد را رد کرده بود. اعجاز شاهد یک مقام پلیس ایالت پنجاب پاکستان گفته است که مظنون که رضوان گجر نام دارد نخست بر این زن در بیرون از خانهش در شهر سیالکوت تیل پاشید و سپس او را به آتش کشید. مقام ها از این زن مسیحی به نام اسماء یعقوب نام برده و گفتند که وی پس از این رویداد که هفته گذشته به وقوع پیوست به یک شفاخانه در شهر لاهور منتقل شد اما به دلیل سوختگی شدید دیشب درگذشت. پلیس پاکستان گفته است که رضوان گجر به ارتکاب این عمل اقرار کرده است. حمله بر زنان در پاکستان به خاطر امتناع آنان از ازدواج با مردان نامعمول نمی باشد. در گذشته نیز مواردی از تیزاب پاشی بر زنان و حتی کشتار آنان به ضرب گلوله فقط به دلیل رد پیشنهاد ازدواج با مردان در پاکستان به ثبت رسیده است. در اثر حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی بر یک محفل عروسی در شمال غرب یمن کم از کم 20 نفر کشته شد. مقام های صحی و باشندگان محل با بیان این مطلب گفتند که در این حمله 46 تن دیگر به شمول 30 کودک زخمی شده است. سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی گفته که در مورد این حمله تحقیق خواهد شد. روز جمعه نیز یک حمله هوایی این ائتلاف بر یک موتر حامل مسافرین یمنی سبب کشته شدن کم از کم 20 نفر گردید. پس از دخالت عربستان سعودی در جنگ یمن، این جنگ شدت گرفته و تاکنون بیش از 10,000 کشته به جا گذاشته که شمار زیاد آنان غیر نظامی اند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو و بیجینگ توافق کردند تا مانع هر گونه تلاش آمریکا به منظور آسیب رساندن به توافقنامه هسته‌ای ایران شوند. آقای لاوروف پس از دیدار با وانگ یی وزیر خارجه چین در بیجینگ امروز گفت که روسیه و چین مخالف بازنگری توافقنامه هسته‌ای ایران بوده و به گفته او بی اثر کردن نتیجه سالها همکاری بین المللی از طریق مذاکرات که منتج به توافقنامه 6 قدرت جهان با ایران شد پیامد غیر مثمر خواهد داشت. اظهارات وزیر خارجه روسیه در حال بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که اگر نواقص توافقنامه هسته ایران اصلاح نگردد واشنگتن این توافقنامه را ترک خواهد کرد. داعش تهدید کرده که بر مراکز رای‌دهی در جریان انتخابات پارلمانی عراق حمله خواهد کرد. این انتخابات در 12 ماه آینده میلادی برگزار می‌گردد. داعش با نشر یک نوار صوتی حکومت عراق به رهبری شیعه های این کشور را دست نشانده ایران خوانده و گفته است که هر رای دهنده در انتخابات پارلمانی عراق برای داعش یک هدف خواهد بود. اما مقام های عراقی گفتند که نیروهای امنیتی این کشور امنیت تمام مراکز رای دهی را تامین خواهند کرد. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق در ماه دسامبر سال گذشته پیروزی کشورش را در جنگ علیه داعش اعلام کرد. مذاکره کننده اصلی شورشیان سوری می گوید که ایالات متحده نمی تواند سوریه را ترک کند چون به گفته او واشنگتن تا کنون نتوانسته به اهدافش در منطقه برسد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
ناصر حریری گفت که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا در موقف نیست که سربازان خود را از سوریه خارج سازد. اظهارات این مقام شورشیان سوری در حال بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش سربازان خود را از سوریه بیرون می کند. امریکا حدود 2000 سرباز در سوریه دارد و نظامیان امریکایی جنگجویان کرد و عرب مخالف حکومت بشار الاسد را در جنگ علیه داعش یاری می رساند. اما ناصر حریری مذاکره کننده اصلی شورشیان سوری گفته است که داعش در سوریه تا کنون کاملا از بین نرفته و بدون رسیدگی به عوامل ظهور داعش هر گونه پیروزی علیه این گروه موقتی خواهد بود.
یک محکمه در بلژیم دو مظنون حملات دهشت افغانی پاریس را به 20 سال حبس محکوم کرد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی می‌شنویم.
قاضی محکمه امروز گفت که صلاح عبدالسلام 28 ساله و همکار او سوفیان عیاری 24 ساله به خاطر تلاش برای کشتن پلیس در یک درگیری مسلحانه در بروکسل به حبس محکوم شدند. این درگیری در ماه مارچ سال 2016 هنگام تلاش پلیس بلژیم برای بازداشت صلاح عبدالسلام صورت گرفته بود. عبدالسلام اکنون در بازداشت پلیس فرانسه به سر می‌برد. سارنوالان فرانسوی می‌گویند که او مستقیماً در حملات دهشت‌افکنی پاریس دست داشت. در اثر این حملات که در ماه نوامبر سال 2015 انجام شد، 130 تن جان خود را از دست داد. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته بود.
و کره جنوبی پخش نشرات تبلیغاتی خود را از طریق بلندگوها در امتداد مرز با کره شمالی متوقف ساخت. این نشرات شامل خبرها، آهنگهای پاپ و انتقاد از رژیم کره شمالی بود. این اقدام در آستانه ملاقات رئیس جمهور کره جنوبی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی انجام می‌گردد. قرار است این ملاقات روز جمعه در قریه پنمونجام که در نزدیکی مرز دو کشور موقع دارد برگزار گردد. مون جای این، رئیس جمهور کره جنوبی امروز گفت که تصمیم کره شمالی مبنی بر تعلیق آزمایش‌های هسته‌ای این کشور یک اقدام بزرگ در راستای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره میباشد. انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در اواخر ماه آینده میلادی با رهبر کره شمالی ملاقات کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم گزارش های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، مقام های امنیتی بادغیس تایید کردند که به دنبال حمله گروهی طالبان به چندین نقاط مختلفی ولایت 15 سرباز اردو، پلیس ملی و خیزش مردمی کشته شدند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی میشنویم که امیلیزا در خط تلفن با ما هستند. آقای نورزایی سلام به شما. اگر لطف کنین آخرین یافته و این نکته را تذکر بدین که آیا اینا همزمان در نقاط مختلف کشته شدن و یا ای که در چند روز اخیر و این حمله چگونه صورت گرفته؟ بفرمایید.
سلام بر شما. همونطور که گفتین، شب گذشته افراد گروه طالبان به صورت گروهی بر چند نقطه ولایت بادغیس حمله کردن. ابتدا طالبان حوالی ساعت 10 شب بر منطقه به نام لنگر در نزدیکی ولسوالی اغانس حمله کردن که در این درگیری به گفته غلام سرور حیدری و عامل امنیت قماندانی امنی باقی دست کم سه سرباز پلیس، یک سرباز پلیس ملی، یک سرباز پلیس محلی و یک تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدن. و به دنبال از این که این پوست بود کرده، چون این منطقه لنگر تقریبا ساحه هست که تحت حاکمیت گروه طالبان هست، این منطقه هم به کنترل افراد گروه طالبان در آمده. بعد از او در حمله دومی افراد طالبان حوالی ساعت 12 شب بر یک پسته سربازان پلیس در منطقه جوالق در 12 کیلومتری ولسوالی قادس حمله کردن و در این درگیری هم عامر امنیت قماندانی امنیت بادغیس تایید میکنه که سه سرباز پلیس ملی کشته شدن و چهار تن دیگر زخمی شدن. و همزمان افراد گروه طالبان بر منطقه باغبان در نزدیکی شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس بر یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان که چند روز پیش هم در این مرکز ثبت نام رای دهندگان یک سرباز پلیس ملی بر اثر فیر راکت طالبان جان باخته بود، به این پسته حمله کردند و در اون پسته تقریبا 30 سرباز اردوی ملی جابجا بودند برای تامین امنیت. و عامر امنیت قماندانی امنیت بادغیس تایید میکنه که در این رویداد هم 9 سرباز اردوی ملی کشته شدند و 2 تن دیگر زخمی شدند. اما گروه طالبان ادعاهای دیگری داره. گروه طالبان میگه که در چندین حمله مختلف که در ولایت بادغیس داشتن شب گذشته، در یک حمله در منطقه باغبان 16 عسکر اردوی ملی را کشتند و تعدادی از آنها را زخمی کردند و این درگیری برای 3 ساعت دوام داشت و شمار زیادی از اسلحه و مهمات نیروهای افغان به دست اینها افتاد. همچنان گروه طالبان ادعا کردند که 3 پسته دیگر در ولسوالی قادس فتح کردند و منطقه لنگر را به دست گرفتند و در اون منطقه هم نیز اینا ادعا میکنن که 11 تن از عساکر افغان کشتن و 11 تن دیگر زخمی کردن، موضوعی که تا به حال از سوی مقام های محلی ولایت بادغیس اصلا تایید نمیشه و آمر امنیت قمندانی امنیت بادغیس میگه که 15 منصوب امنیتی افغان در درگیری ها کشته شدن. و
آیا نیروهای افغان، نیروهای امنیتی افغان، اردو و پلیس در واکنش به این حملات چی کردن؟ آیا اعزام کردن؟ آیا به حملات را انجام دادن در این نواحی؟
آنطور که عامل امنیت ولایت بادغیس میگفت در منطقه اول، در منطقه لنگر نیروهای امنیتی افغان عقب نشینی کردن و این منطقه در حال حاضر در کنترل گروه طالبان است. در منطقه دوم در پوسته جوالق نیروهای کمکی به این پوسته اعزام شدند که کمک بکنند به سربازان پلیس ملی در این منطقه. و در منطقه باغبان که تقریبا 30 تن از عساکر اردوی ملی بودند، اینا در درگیری متقابل با افراد طالبان مقاومت کردند و تنها 9 تن از آنها بر اساس تایید مقام های محلی جان باختن و 2 تن زخمی شدند. اما موضوع مهمتری که وجود داره این هست که رئیس شورای ولایتی بادغیس وضعیت ولایت بادغیس را نگران کننده میخوانه، وضعیت امنیتی، و میگه که از 5 ماه به این سو هیچ فردی به عنوان والی در این ولایت مقرر نشده و با توسط سرپرست این ولایت به پیش برده میشه و یکی از دلایل افزایش ناامنی ها در ولایت بادغیس همین موضوع است. آقای عبدالعزیز بیگ برم این موضوع همچنان گفت که تصمیم دارن از فردا در اعتراض به افزایش ناامنی ها در این ولایت شاهراهای ولایت بادغیس منتهی به ولایت هرات و ولایت فاریاب مسدود کنند و حتی اجازه ورود به مقام های محلی به ساختمان ولایت ندن. تا به حال این حرکات مردم و اعضای شورای ولایتی شروع نشده، باید منتظر بمانیم که ببینیم فردا چطور خواهد شد و آیا مسئولان شورای ولایتی این کار انجام خواهند داد یا اینکه تصمیم دیگری خواهند گرفت.
تشکر آقای نورزایی، گزارش مستقیم بود در رابطه با حمله گروهی طالبان به نقاط مختلف ولایت بادغیس که در اثر از او 15 سرباز اردو، پلیس ملی و خیزش مردمی از پا در آمدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کمیسیون انتخابات افغانستان جدول زمانی کامل روند برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها را رسما اعلام کرد. بر اساس این جدول زمانی 28 میزان به عنوان روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی تعیین شده. در رابطه با اینکه با در نظر داشت مشکلات امنیتی و تکنیکی تا چه حد این جدول زمانی عملی به نظر می رسد، مصاحبه داشتم با خانم وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، که با سخنهای خانم بادغیسی در مورد آزمون‌های امنیتی در این کشور آغاز می شود.
متاسفانه مسائل امنیتی یا چالش‌های امنیتی جزء مسلمات کشور ما شده و بعضا اتفاق می افته که تعدادی از همشهریان ما شهید و تعداد خانواده هم دکتر و زخمی شدن. در ارتباط به مسائل امنیتی، کمیسیون روابط نزدیک با نهادهای امنیتی آغاز کرده از تقریبا 2 ماه به این سو که روابط بسیار نزدیکی و مجالس مشترک در ارتباط برقرار کردیم تا اینکه امنیت مراکز رایدهی به وجه احسنش تامین بشه و در این ارتباط نهادهای امنیتی هم با کمیسیون در واقع همکاری لازم انجام دادن و امیدوار هستیم تلاشهایشان بیشتر شود تا اینکه جلوی چنین وقایع هم در آینده گرفته شود. روند ثبت نام در اکثریت مراکز رایدهی که باز شده به جریان هست و مردم هم مصروف ثبت نام هستن، امیدوار هستیم که با کم شدن چالش های امنیتی و همکاری نهادهای امنیتی مردم بیشتر به مراکز ثبت نام رجوع کنن و همچنین در امنیت کامل بتوانند که ثبت نام کنن.
در حال حاضر میبینید که با نظر داشته این تهدیدهای امنیتی مردم آهسته آهسته اعتماد خود از دست میدن و یا ای که خب صرف نگران هستن و حراس دارن از این مسائل، چی فکر میکنین که چقدر شما میتونین امیدوار باشین از چی طریق دوباره اعتماد سازی شه و مردم بالاخره بتونن با وجود تهدیدها در مراکز رجوع بکنن و حق رای دادن خود و حضور خود دوباره پیدا بکنن؟
بله، مردم در این حالی که با چالش‌های امنیتی روبرو هستند و همزمان به این عقیده هستند که باید تغییرات مثبت در ساختار سیاسی حکومت افغانستان به وجود بیاید و خواهان تغییر به نحو مثبتش هستند، بنابراین راهی که میتونه این تغییر به وجود بیاره برگزاری انتخابات و تهیه فهرست رای دهندگان که با توجه به او شفافیت انتخابات تامین بشه و کمیسیون برنامه‌های خود به این ارتباط ادامه خواهد داد و مردم را هم تشویق خواهد کرد که در آن مناطقی که امکان داره برایشان برای ثبت نام حضور پیدا بکنن. بنابراین گرچه چالش‌های بسیار زیاد فراراه ثبت نام رای دهندگان وجود داره، در این حال کمیسیون به شدت کار میکنه تا تعداد رای دهندگان ثبت نام کنندگان افزایش بده و همچنین یک مسیری باز بشه برای آینده بهتر.
و مدت ثبت نام که مشخص شده بود، فکر میکنین امکان ازی هست که مدت تمدید شود؟
فعلا کمیسیون روی راه‌های جایگزین فکر میکنه که چطور بتوانه آگاهی عامه را افزایش بده که در هفته‌های بعدی که ما در مراکز شهرها ثبت نام رای دهندگان داریم و همچنین در مراکز ولسوالی‌ها و قریه‌جات این تعداد ثبت نام کنندگان افزایش پیدا بکنه. در صورتی که این راه‌های بدیل ما پاسخ‌دهی به صورت کامل نباشه، روی راه‌های جایگزین و احتمال تمدید هم فکر خواهد کرد. تا کنون تصمیم قطعی به ارتباط تمدید از طرف کمیسیون گرفته نشده.
خانم بادغیسی، تشکر از وقت شما و تشکر از معلومات شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا، صدای امریکا می‌شنوید. اولین مرکز آموزشی به منظور فراگیری مهارت‌های نوین زراعتی برای دهقان‌ها امروز در ولایت ننگرهار افتتاح شد. به گفته مقام‌های ریاست زراعت ننگرهار، قرار است که صدها دهقان از سراسر افغانستان برای فراگیری مهارت‌ها به این مرکز آموزش ببینند. ضیاءالرحمن حسرت جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کند.
ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار با کمک مالی اداره زراعت و خوراکی سازمان ملل متحد نخستین مرکز آموزشی زراعتی را در این ولایت افتتاح کرد. هدف از ساخت این مرکز آموزشی فراهم شدن زمینه حصول معلومات از شیوه های جدید و مهارت های زراعتی خوانده شده است. انجینر رفیع الله رحیمزای، رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت ایجاد این مرکز آموزشی برای آموختن مهارت های عصری و متد های جهانی زراعت برای دهقانان افغان ضروری بود. رئیس زراعت ننگرهار گفت در هر 6 ماه بین 200 تا 500 دهقان سرتاسر افغانستان به منظور فراگیری آموزش های مسلکی شامل خواهند شد.
این فرق میکنه، نظر میشه که مثلا از 200 نفر گرفته الی 500 نفر و همچنان از کورسای کوتاه مدت الی قصیر مدت، فرض مثال از ما یک ماه، دو ماه، حتی 6 ماه برنامه ها داشتیم. بله، بسط افغانستان نخستین سنتر برای اول هستند که راجع به تکنولوژی عصری بیاری در ننگرهار عمر گردیده و تکنیکی میتود نو هستن که چطور میتونیم از آب کم به شکل مؤثر برای آبیاری خلجات، سبزیجات، مواجات استفاده صورت بگیره و از روش های مختلف پیشرفته دنیا از آن استفاده خواهد شد.
ایجاد این مرکز آموزشی مهارت‌های زراعتی استقبال دهقانان ننگرهار را در پی داشته است. با باور برخی دهقانان ننگرهار، این مرکز آموزشی فرصتی است تا آنان شیوه‌های جدید زراعتی را بیاموزند. نوجاد یکی از دهقانان ولسوالی بهسود ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما از دولت خوش هستیم که چنین ترنینگ سنترها را ایجاد میکنند که به خاطر دهقانان که مهارت‌ها را یاد بگیرند و این مهارت‌ها تاثیر مستقیم بر کشت و زراعت آنها دارد.
آگاهان امور زراعتی نیز به این باورند که ایجاد مراکز آموزشی زراعتی فرصت خوبی برای اثری شدن پیشه زراعت و افزایش میزان حاصلات دهقانان است. مدیر احمد یکی از فارغان زراعت و مالداری پوهندون ننگرهار گفت:
دهقانای ما که هستند آنها تبال نتوانستند که میکانیزم معیاری ساختن دهقانی خود را برابر کنند، بخاطر که باید دولت بخاطر که آنها علمیت ندارند تبال امرای نامو بدوی به شکل بدوی توانستند که تمام نمو معیارهای یا مقررهای دهقانی خود را پیش ببرند. دولت مکلف است در این عرصه باید طور برخورد کنند که یک کورس اختصاصی برابر کنند تا که آنها بتوانند با معیارهای پیشرفته و تکنولوژی عصری بتوانند که امو دهقانی به پیش ببرند.
قبل از این مامورین اداره ترویج ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار برای مسلکی ساختن دهقانان این ولایت کورس‌های مسلکی و تجربوی را در روستاها راه‌اندازی کردند. بر بنیاد معلومات اداره زراعت ننگرهار در جریان 3 سال گذشته در حدود 40 کورس تجربوی برای بیش از 500 دهقان دایر شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که بر نخستین سفر به ایالات متحده آمده میگه که جز حفظ توافق هسته‌ای گزینه دیگه برای رسیدگی به مسئله اتمی ایران وجود نداره. مکرون از ایالات متحده آمریکا خواسته که تا زمان یافتن گزینه بهتر به این توافق پایبند باقی بمانند. در عین حال معاون منشی عمومی ملل متحد هم از جانب دخیل در توافق هسته‌ای ایران خواسته که با ابقای این توافق از او حفاظت کنند. نجیب خلیل در این مورد گزارش میدم.
رئیس جمهور ترامپ تعهد نموده است که در صورتی که ایالات متحده با فرانسه، جرمنی و برتانیا در مورد اصلاح برنامه هسته‌ای ایران به توافق نرسد، از آن معامله خارج می شود. اداره رئیس جمهور ترامپ می خواهد که معامله هسته‌ای ایران را مجدداً مورد بحث قرار دهد تا محدودیت ها را در برنامه میزایل بلاستیک و افزایش نفوذ آن کشور در شرق میانه شامل سازد. ایران به اساس توافق عمل نموده است، اما می گوید اگر ایالات متحده از آن تخطی کند پاسخ خواهد گفت.
یک تعداد گزینه ها را در برابر خود قرار داده ایم و آن گزینه ها آماده است، به شمول گزینه آغاز مجدد برنامه هسته‌ای با سرعت به مراتب بیشتر. ما تصمیم لازم را اتخاذ خواهیم کرد.
بعضی از مشاورین نزدیک رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد اتخاذ موقف جدی‌تر در برابر ایران را نمودند. بعضی آنها متحدین ایالات متحده در شرق میانه مثل اسرائیل، عربستان سعودی و بعضی کشورهای خلیج است. اما جرمنی و فرانسه میگویند داشتن یک معامله نقصدار بهتر از نداشتن یک معامله است.
میدونم نگرانی های بسیار زیادی در اسرائیل در مورد آنچه از ایران نشط میکند موجود است، اما موضوعی که ما روی آن توافق نداریم رسیدگی به این مسئله است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل باور دارد که توافق هسته‌ای با ایران امنیت را تامین نمیکند که اسرائیل خواهان آن است. ما باور داریم که بهتر است این توافق را داشته باشیم تا اینکه هیچ توافقی نداشته باشیم.
در همین حال ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که قرار است امروز وارد ایالات متحده گردد، رئیس جمهور ترامپ را ترغیب نموده تا به توافق هسته‌ای ایران متعهد باقی بماند.
آیا این توافق پلان جامع عملکرد مشترک، یک پلان کامل و بی‌نقص است؟ نه، اما برای برنامه هسته‌ای چه گزینه دیگر را به حیث گزینه بهتر داریم؟ من چنین گزینه ای را نمی بینم. پلان دوم چی است؟ من پلان دوم را سراغ ندارم. بنابراین فکر می کنم این طرح بهتر است از ایجاد وضعیت مثل وضعیت کره شمالی.
ایزومه ناکامیتسو، معاون منشی عمومی ملل متحد و نماینده عالی رتبه در امور خلع سلاح، جوانب ذی‌دخل در توافق هسته‌ای ایران را ترغیب کرد تا از این توافق خارج نشوند.
منشی عمومی معتقد است که پلان جامع مشترک عملکرد بهترین طریقه برای حصول اطمینان از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و درک فواید اقتصادی آن برای مردم ایران است. امیدواریم تمام جوانب ذی‌دخل در انجام تعهدات خود پابند باشند.
توافق برنامه هسته‌ای ایران بین ایران، ایالات متحده و 5 قدرت دیگر جهان که در زمان ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما صورت گرفت، فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور را در تبادله با رفع تعزیرات علیه آن کشور محدود ساخت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولم توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. پس از تصمیم اخیر کره شمالی مبنی بر توقف آزمایش‌های هسته‌ای خود، امیدواری‌ها در مورد دیدار میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی افزایش یافته. انکشافات تازه را در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ستایش از تصمیم اخیر پیونگ یانگ مبنی بر متوقف ساختن برنامه هسته‌ای‌اش آن را یک خبر بسیار خوب و یک پیشرفت بزرگ توصیف کرده است. در این حال، ملاقات میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی و امکان دریافت یک راه حل سیاسی به خاطر از بین بردن بنبست هسته‌ای تا حد خوشبینی میان قانونگذاران آمریکایی را نیز به وجود آورده است.
این یک هدف بارزش و بلند است. در حقیقت ما باید به خاطر رسیدگی به چندین دهه بران روی حل سیاسی تلاش ورزیم. در این حال این نیز رد کردنی نیست که این ملاقات مملو از خطر می باشد. من خوشحالم که رهبران امریکا و کره شمالی با هم می بینند، اما فکر می کنم که همه ما با آن به چشم شک و احتیاط می نگریم.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا میگوید که پیونگ یانگ میتواند که هر لحظه برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گیرد و همچنان اراده رهبری کره شمالی مبنی بر توقف دائمی و برگشت ناپذیر این برنامه را به چشم شک مینگرد.
رهبر کره شمالی سلاح اتمی خود را یک وسیله برای بقای خود تلقی می کند. او دید که با قذافی چه شد. قذافی امروز به خاطر مرده است که از سلاح اتمی خود دست بردار شد.
در این حال، با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ گفته است که به خاطر ملاقات با رهبر کره شمالی از هیچ چیز منصرف نشده، اما نتیجه این ملاقات را نامعلوم خوانده است. دونالد ترامپ در توییترش نگاشته است که ما از نتیجه گیری در مورد کره شمالی فاصله زیاد داریم. تلاش ها ممکن نتیجه دهد و یا هم ندهد. تنها زمان آن را واضح خواهد ساخت. واشنگتن در حال سرگرم بحث در مورد ملاقات ممکن رهبران امریکا و کره شمالی می باشد که قرار است کیم جونگ اون رهبری کره شمالی با تاریخ 27 ماه اپریل با مون جی این رهبری کره جنوبی ملاقات کند. کره جنوبی گفته است که آمادگی های لازم برای این دیدار گرفته شده است.
صبح 27 اپریل یک ملاقات تاریخی میان رهبران هر دو کشور صورت خواهد گرفت. هر دو طرف به برنامه های اصلی که شامل مراسم استقبال رسمی، یک نشست و ضیافت می باشد موافقه کرده اند.
با گفته این مقام کره جنوبی، تمامی مراسم شامل در دیدار رهبران هر دو کشور با گونه زنده و مستقیم نیز پخش خواهد شد. در این حال، کره شمالی گفته است که دستگاه‌های پخش تبلیغاتش را در امتداد سرحد با کره جنوبی مسدود خواهد کرد. در طول 11 سال، این نخستین دیدار میان رهبران کره شمالی و جنوبی می باشد.
دوستان عزیز، برنامه خبری در این ساعت در اینجا به پایان میرسه، و اما پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج، یعنی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 دنبال کنین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.